خوب دوستی لتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باشه حتی تو گل و باشه
به نام او که لا اله الا هو نشان الوهیت اوست و درود و تحیت بر صاحب دلانی که از همه مستغنی‌اند و به لطفی از جانب محبوب نیازمند. عرض ادب و احترام دارم خدمت همگی شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ایران. فرتاش فرهاد هستم و افتخاری رو دارم که از همکنون تا حوالی ساعت 6 بامداد روز یک شنبه به اتفاق همکارانم در پخش در نوبت سوم برنامه رادیو ایران در کنار شما باشم. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید و بشنوید برنامه‌ای که همکنون تقدیم شما خواهد شد.
گنج شایگان با نام و یاد خدای مهربان. دوستان سلام و درود ما را از تهران مرکز ایران پذیرا باشید. قصد داریم با شما عزیزان در باب وضعیت آموزش عالی در ایران باستان سخن بگوییم. که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، ایرانیان مراحل مختلفی را برای آموزش کودکان و نوجوانان در نظر می‌گرفتند و در این قالب آموزشی نهادهای خانواده، دین و حکومت دخالت مستقیم در امر تربیت داشتند. بر اساس گفتارها و سخنان افلاطون، هرودوت و حتی کتاب دینکرد، آموزش عمومی کودکان از 5 یا 7 سالگی آغاز می شد و تا 15 سالگی ادامه می یافت. در هر کلاس تعداد 50 نفر از کودکان 7 تا 15 ساله حضور داشتند و تحت نظارت هیربود به فراگیری دانش روزگار باستان می پرداختند. تعلیمات عالی و فنی ایران باستان، خانواده به عنوان نخستین نهاد آموزشی امر تربیتی را عهده‌دار می‌شد. معمولاً کودکان شغل پدر را می‌آموختند تا جانشین او شوند، زیرا معتقد بودند که از او استعداد شغل را به ارث بردند و سعادت جامعه در این است که آن را پیش گیرند. کودکان و نوجوانان طبقات برزگر، صنعتگر، پیشه‌ور و سوداگر به وسیله شاگردی و کار کردن زیر دست پدر یا استاد حرفه او را یاد می گرفتند. وقتی حکومت و امپراتوری هخامنشیان ایران به وجود آمد، برای اداره کردن این کشور پهناور احتیاج زیاد به صاحب منصب، دادرس، هیربود، دبیر، مهندس، مترجم، آمارگر، پزشک و مانند آنان پیدا شد. حکومت هخامنشی برای تربیت افراد مورد نظر به توسعه نهاد آموزش عالی پرداخت و در این راه دانشکده‌هایی همچون سائیس و بورسیبا را پایگذاری کرد تا به واسطه این دانشکده‌ها نیروی انسانی لازم و کارآمد را جهت پیشبرد اهداف تأمین کند. خدمت آقای تهرانبند، کارشناس برنامه گنج شایگان سلام عرض میکنم. ضمن تشکر به خاطر حضورتون در این برنامه، خواهش میکنم بفرمایید تکامل نهاد آموزشی در عصر هخامنشیان بر چه مبنایی شکل گرفت؟
بله، بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. آرزومند صحت و سلامتی برای عزیزان هستم. در رابطه با جایگاه نهادهای آموزشی در عصر هخامنشیان باید به گذشته هخامنشیان هم اشاره داشته باشیم، چرا که قبل از ورود هخامنشیان و حتی مادها، ایرانی ها دارای یا مردمان بومی ایران دارای یک نوع ساختار آموزشی بودند که مبتنی بر ساختار اجتماعی و قبیله‌ای ایرانیان بود. البته در سازوکار و ساختار شهری شهر شوش و تمدن ایلام، این امر نسبت به سایر مراکز تمدنی ایران تفاوت‌های عمده‌ای داشت و دلیل این امر هم ارتباط و نزدیکی منطقه ایلام با منطقه میانرودان، تمدن سومر و بابل بود و بعدش هم که آشوری‌ها. اما در کلیت جریان، زمانی که بحث هخامنشیان ایجاد میشه یا وارد بحث میشن هخامنشیان، یعنی به نوعی تشکیلات حکومتی رو در ایران پایه‌گذاری می‌کنن، وسیع‌ترین امپراتوری رو در دوره باستان بنیان‌گذاری می‌کنن، یک سری از نهادها از بعد وظیفه و از بعد کارکردی نسبت به سایر نهادها از هم مجزا میشن. در این قالب هم نهاد آموزشی به نوعی از فضای نهادهای اجتماعی و سیاسی جدا میشه و یک شاکله کلی و مستقلی برای خودش پیدا میکنه. به این سبب که یا به این دلیل که ساختار زندگی در عصر هخامنشیان نسبت به ساختارهای قبلی و نظامهای قبلی کاملا تفاوت پیدا کرده بود. اگر ما با دولت شهرهایی در مناطق مرکزی ایران سر کار داریم، مسلماً این وضعیت در دوره هخامنشیان تغییر کرده و یک امپراتوری مطرح هستش. وسعت قلمرو نیاز به نیروی انسانی متخصص داره که این نیروی متخصص و مسلماً اون نهادهای اولیه آموزشی که در سازوکار قبیلگی در ایران یا ملوک و طوایفی در ایران وجود داشت تأمین نمی‌کرد. بنابراین به سمتی میرن که در کنار نهادهای دینی که کار تربیت و آموزش رو عهده دار بودن و آریایی‌ها از این سبک و سیاق استفاده می‌کردن، نهاد دولت و حاکمیتی وارد عرصه میشه و نظام آموزشی رو تحت شعاع قرار میده. به این نحو که در این فرایند آموزشی مغان عهده‌دار آموزش دینی هستند، اما نخستین گام ها در تأسیس مدارس دولتی برداشته میشه. بنابراین فضای خاصی رو برای مدارس دولتی در نظر میگیرن که دور از هیاهوها و مسائل اقتصادی و بازار باشه و به همین سبک و سیاق بتونن شخصیت هایی که در واقع در تقسیم بندی هنر و صنایع نیاز دارن به سمت خودشون جذب کنن. اگه یک نگاه اجمالی به کتاب معروف از زبان داریوش داشته باشیم، کتیبه های دوره داریوش کاملا گویای این جریان هستش. تنوع در نیروها، تخصصها و نوع هنرهایی که دارن، نوع سلایقی که دارن، نوع فکر و اندیشه که دارن، مسلماً همه این موارد نیازمند یک آموزش مدون و مشخص و برجسته هستش که در دوره حقامنشیان خوشبختانه با تدبیر و اندیشه خاص ایرانی اون جایگاه ویژه خودش رو پیدا میکنه و حتی به یک نهاد آموزش عالی هم تبدیل میشه که نمونه بارز این جریان رو در مناطق مختلف ایران مثل بورسیبا و ساییس مشاهده میکنیم.
خیلی متشکرم آقای تهران من به خاطر توضیحاتتون. در همین برنامه در بخش دیگر با هم در خدمت
شما سپاسگزارم.
در عصر هخامنشیان آموزشگاه‌های ویژه دربار فرزندان شاه و بزرگان و نجبا را از 16 سالگی به بعد برای مشاغل سیاسی و اداری آماده می‌کرد. در برخی مواقع از رشته‌هایی که اهل فن نداشتند از دانشمندان و متخصصین ملل تابعه استفاده می‌کردند. در دوره ساسانی مهمترین مواردی را میتوان جزء برنامه تعلیمات متوسطه و مقدمه تعلیمات عالیه دانست که در رساله انوشیروان و پیشخدمت به زبان پهلوی موجود است. در آن رساله اینگونه بیان شده که جوانی از خاندان اشراف تحصیلات خود را برای شاه اینگونه شرح میدهد: در سن مقرر مرا به آموزشگاه فرستادند. بخش اساسی اوستا را با تفسیر از حفظ کردم، سپس به تحصیلات متوسطه پرداختم. تاریخ ادبیات و معانی بیان و هیئت را فرا گرفتم. اسب سواری، تیراندازی و نیزه افکندن را آموختم و در نواختن چنگ و بربط و تنبور ماهرم. با بررسی رساله انوشیروان و پیشخدمت به نکات چند میتوان پی برد. نکته اولان که آموزش در سطوح عالی از سن 16 سالگی آغاز میشد و به حد کمال خود میرسید. نکته دومان که مواد درسی که برای متعلمان و دانش آموزان ارائه شد عمدتاً در دو بخش آموزش‌های نظری و مهارتی بود. نکته سوم، وجود مواد درسی دیگر همچون موسیقی و شطرنج به عنوان یکی از وجوه تمایز دوره آموزش عالی با آموزش ابتدایی به شمار می رفت. نکته چهارم آن که با بررسی رساله انوشیروان و پیشخدمت جایگاه و کاربرد آموزش عالی به عنوان عامل مزیت بخش در سطح جامعه ساسانی کاملا هویدا میشد و هر کس که دارای تحصیلات عالیه میشد در طبقات بالای جامعه جای می گرفت و مجال رشد و بالندگی بیشتری برای فرد تحصیل کرده فراهم میشد. در تعلیمات عالی ماده درسی که از سایر مواد درسی بیشتر مورد توجه بود، علم پزشکی بود. زیرا به وسیله علم پزشکی هر ایرانی پزشک بر اهریمن چیره میشد و سلامتی را باز می‌یافت. به این ترتیب یک پزشک به واسطه توسعه سلامتی در سطح جامعه وظیفه دینی خود را انجام می‌داد. دانش پزشکی در روزگار باستان به قدری اهمیت داشت که برای آن در کتاب اوستا قوانین و مقررات مندرج بود و هر پزشک موظف به انجام آن مقررات و قوانین بود تا شایستگی لازم را در بین مردم کسب کند. تهران بند، لطفاً برای ما بفرمایید که علت اهمیت علم پزشکی و نحوه آموزشی اون در عصر ساسانی چگونه بود؟
بله، در رابطه با اهمیت علم پزشکی که به عنوان یکی از علوم مطرح و در سطح علوم عالیه دوره باستان مطرح شده، باید به این مسئله اشاره کنیم که اولین دلیل و اهمیت خاص دانش پزشکی در ایران باستان به تفکر و عقاید ایرانی ها باز می‌گرده.
بله.
بر اساس منبع اوستا یا در بخشی از خردادگشت و اردیبهشتگشت ما می‌بینیم که در واقع اهورامزدا دو امشاسپندان اردیبهشتگشت و خردادگشت رو به عنوان حامیان سلامت جسم و روح در نظر گرفتن و هر ایرانی و هر مزداپرستی در دوران حیات خودش موظف بود که سلامت روح و جسم خودش رو داشته باشه تا تسلیم اهریمن نشه و به پاسداش روی این مسئله همواره از اهورامزدا پاداش خاصی رو دریافت میکرد.
صحیح.
اما در گذر زمان، زمانی که از این مسائل اعتقادی ما بیرون میاییم و به یک سری از مسائل و واقعیت‌ها دست پیدا میکنیم، مسلما سلامت عمومی، بهداشت عمومی در دوران باستان یکی از پردغدغه ترین و مسائل خاص دوران محسوب میشد. چرا که اگه جامعه‌ای دچار یک بیماری واگیردار و شیوع بیماری میشد، مسلما آسیب بسیار شدیدی میدید. ایرانیان در دوران باستان بر اساس آموزه‌های اوستا، بر اساس آموزه‌های وندیداد به بحث بهداشت و سلامت دقت نظر ویژه‌ای داشتند. بنابراین در خود اوستا پزشک مطرحی مثل فریدون رو معرفی می‌کنند و در کتاب شاهنامه هم که جمشید رو به عنوان نخستین پزشک معرفی می‌کنه، این نشانگر این هستش که ایرانی‌ها از لحاظ اساطیری هم به علم و دانش پزشکی و آموزششون اهمیت ویژه می‌دادن. اما در رویدادهای تاریخی و در دوره‌های تاریخی ما می‌بینیم که ایرانی‌ها گوی سبقت رو از بسیاری از ملل می‌گیرن، به این صورت که به عنوان اولین جامعه انسانی تشکیلات دانشگاهی برای امر آموزش پزشکی دارن، یعنی فضای آموزشی ایجاد می‌کنن که به صورت تخصصی به کار تربیت پزشکان و اطباء بپردازن. حتی در رسته‌های مختلف هم این پزشکان جایگاه ویژه‌ای دارن، یعنی جراح پزشکان، ناصحان و گیاه‌پزشکان تخصص‌های ویژه‌ای رو به دست میارن و در خدمت مردم هستن. حتی گروهی هستن به عنوان دادپزشکان که تحت تعلیماتی که قرار می‌گیرن به آموزش عمومی و بهداشت عمومی در سطح جامعه می‌پردازن. دوره ساسانیان که یک وقفه‌ای رو از حمله اسکندر و حاکمیت سلوکیان داریم، در پزشکی و آموزش عالی در سطوح بالاتر صورت می‌گیره که با ظهور ساسانیان می‌بینیم این فضا شکسته میشه و شاهد شکل‌گیری یکی از بزرگترین مکاتب فکری و پزشکی ایران هستیم. چرا که به واسطه آموزش عالی و تخصص‌هایی که در ایران با دوره باستان هستش، می‌بینیم که در این مرحله آموزش از سطح خانوادگی، از سطح عمومی به سطح تخصصی میرسه و با توجه به اینکه از افکار و عقاید یونانی، رومی ها و چینی ها و هندی ها و حتی سوریانی ها ایرانی ها استفاده لازم رو میبرن، در نهایت امر با اون ابتکار و خلاقیت که ایرانی ها در امر آموزش پزشکی داشتن، یک شاکله جدید و یک قالب جدیدی از علم پزشکی رو ارائه میدن که به عنوان یک مکتب بزرگ علمی مطرح میشه و در دوره های بعد میبینیم که همین مکتب به سه بخش پزشکی اسلامی، پزشکی ایرانی اسلامی، پزشکی یونانی و پزشکی هندی تقسیم میشه.
خیلی متشکرم آقای تهرانبند از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
در کتاب دینکرد به عنوان یکی از متون معتبر عصر ساسانی مقرراتی درباره قوانین پزشکی و همچنین درباره پروانه طبابت و اجازه عمل به داوطلبان جراحی و وظایف پزشکان و مزد اطباء مواردی ذکر شده است. در این کتاب درباره درمان دردها دستوراتی آمده است. از داستان‌های شاهنامه نیز معلوم است که حتی دانش پزشکی در تاریخ افسانه‌ای و اساطیری ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است. یکی از داستان‌های معروف شاهنامه مربوط به پزشکی جمشید به عنوان نخستین پزشک ایرانی است. جمشید پس از آنکه امکانات لازم را برای زندگی مردم فراهم می‌آورد، به درمان بیماری‌ها هم اقدام می کرد. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه نمایید.
خود دیدم این لحظه را صد بار رفتی و باران زد در آخرین دیدار. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم اینان خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، مرا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه
و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از ایران صدا نقطه آی آر دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.